ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه دولت اسلامی داعش ادعا کرد که یک خبرنگار آمریکایی را گردن زده است. با کشته شدن دومین مرد سیاه‌پوست در فرگوسون آمریکا، اعتراضات در آن منطقه از سر گرفته شد. حملات متقابل اسرائیل و حماس امروز ادامه پیدا کرد. درود شنوندگان گرامی. شبه نظامیان دولت اسلامی داعش ویدیویی را منتشر کردند که در آن تصویر گردن زدن مردی که گفته می شود یک خبرنگار آمریکایی است به نمایش در می آید. جیمز فالی، خبرنگار آمریکایی، نزدیک به 2 سال پیش در سوریه توسط افراد مسلح ربوده شده بود. ویدیوی مدعی قتل این روزنامه‌نگار با عنوان پیامی برای آمریکا روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. هنوز منبع دیگری کشته شدن این خبرنگار را تایید نکرده است. در این ویدیوی 5 دقیقه‌ای سخنگوی گروه می‌گوید آقای فولی پس از دستور باراک اوباما مبنی بر حملات هوایی علیه داعش در شمال عراق به قتل رسیده است. دولت اسلامی یا داعش گروهی شبه نظامی است که با هدف حاکمیت قوانین سختگیرانه اسلامی به مناطقی در شمال عراق و سوریه حمله کرده است. پیشرفت‌های نظامی اخیر آن کشور در شمال عراق ایالات متحده را وادار کرد تا برای اولین بار پس از خروج نیروهایش در سال 2011 میلادی نیروهای هوایی خود را به منطقه گسیل کند. پلیس آمریکا به یک مرد سیاه‌پوست در سنت لوئیس در نزدیکی شهر فرگوسون شلیک کرد. این دومین شلیک پلیس آمریکا به سیاه‌پوستان در آن ناحیه در 10 روز گذشته است. حوادثی که موجی از اعتراض را در آن منطقه آمریکا برانگیخته است. 2 افسر پلیس سنت لوئیس میگویند این مرد سیاه‌پوست با وجود هشدار آنها به رویشان چاقو کشیده و به 1 متری یکی از آنها نزدیک شده بود. به گزارش شبکه NBC آمریکا تنها اندکی بعد دست کم 100 نفر در محل جمع شده و به این اقدام پلیس اعتراض کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید روز گذشته رهبران محلی در فرگوسون از شهروندان خواستند پس از تاریکی در خانه بمانند تا آرامش برقرار شود. این خبرگزاری میگوید نیروهای گارد ملی ایالات متحده که در فرگوسون مستقر شدند خود را از محل اعتراضات و تظاهرات دور نگه داشتند. با به بن‌بست رسیدن مذاکرات صلح در مصر، حملات متقابل اسرائیل و حماس امروز ادامه یافت. در آخرین حملات هوایی اسرائیل به شهر غزه در روز گذشته، خانه‌ای در نزدیکی ایستگاه تلویزیونی الاقصا مورد هدف قرار گرفت که به مرگ یک کودک و یک زن منجر شد. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند هدف این حمله منزل مسکونی محمد زیف، فرمانده گروه عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس و مغز متفکر حملات انتحاری بوده است. به گزارش رویترز، مقامات بهداشتی فلسطینی میگویند در این حمله 3 تن کشته شدند، اما اطلاعات بیشتری در مورد فرد سوم ارائه نمیدهند. در همین حال حماس اعلام کرد که روز گذشته 40 فروند راکت به اسرائیل شلیک کرده و فرودگاه بین المللی بن گوریون در نزدیکی تل آویو را هدف قرار داده است. سیمین بهبهانی روز گذشته در بیمارستان پارس تهران درگذشت. وی شاعری بود با دیدگاه‌های اجتماعی که در طول زندگی همواره به مصائب و دشواری‌های مردمش توجه می‌کرد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
با درگذشت سیمین بهبهانی که از او به عنوان بانوی غزل ایران یاد می شود، عرصه ادبیات پارسی یکی از پویندگان جدی در شعر اجتماعی را از دست داد. سیمین بهبهانی بامداد روز سه‌شنبه 28 مرداد پس از نزدیک به دو هفته مبارزه با مشکلات قلبی و تنفسی در تهران درگذشت. وی شاخص‌ترین شاعری بود که با بکارگیری اوزان کلاسیک توانست به بیان مسائل روز اجتماعی بپردازد و این نکته بر ارزش حیات هنری وی می‌افزاید، زیرا پس از رواج شیوه‌های جدید در شعر پارسی پس از نیما یوشیج گمان می‌رفت شعر کلاسیک دیگر از قابلیت بیان مسائل اجتماعی خوردار نیست، ولی وی با تلاشی در خور ستایش توانست با اثبات خلاف این نکته این حقیقت را گوشزد کند که یک شاعر خلاق در هر شیوه و اسلوبی خواهد توانست به بیان آنچه در پیرامونش رخ می‌دهد بپردازد. سیمین بهبهانی در این راستا به نوآوری‌های نیز دست زد. وی با درک عمق پیام نیما یوشیج متوجه شد میتوان درکی دیگر از شعر سنتی را رواج داد. بر این اساس بود که به گفته خود وی شیوه نیما را در قالب دو بیتی‌هایش به کار گرفت. وی طی مصاحبه‌ای که برنامه زن امروز از سلسله برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا توسط حمیده آرمیده و شیده رضایی در سال 2008 میلادی با وی صورت داد در این زمینه میگوید:
ابتدای کار من شورش با همین غزل ها بود و با دو بیتی های نیمایی. یعنی خیلی دوست داشتم در اون دو بیتی ها شیوه نیما رو به کار بگیرم و بالاخره وقتی که بزرگتر شدم و دیگه به اصطلاح مسلط‌تر شدم به شعر، شروع کردم به غزل و غزل رو در مایه کلاسیک ولی با تعبیرات و تصویرهایی که خیلی نو بود و مردم میپسندیدن شروع کردم.
از نوآوری‌های مهم سیمین بهبهانی پیشنهاد اوزان جدید در غزل است که به گفته محمد حقوقی بیش از 40 وزن و به گفته بهاءالدین خرمشاهی 170 وزن را شامل می‌شود. ولی خود وی در مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا می‌گوید:
170 نه، 100ش اضافه کردن. من تا پارسال که شمرده بودم حدود 70 یا 73-74 وزن تازه خودم پیدا کردم در غزل هام.
اما چه ویژگی هایی در شعر سیمین بهبهانی وجود دارد که وی را از سایر شاعران متمایز می کند؟ جلال سرفراز، شاعر و از اعضای قدیمی کانون نویسندگان ایران مقیم برلین در این زمینه به رادیو فردا می گوید:
اینو باید تو درون‌مایه شعرهای او دنبال کرد. یکی اینکه انسان آزادی خواهیه، آزادی اندیشه، در اینی که خیلی فروتنه بسیار جسوره، به همین دلیل. و دیگری اون زبان مادرانه یکو داره، به نوعی مثل که مادر وطن به نوعی میشه اسمش گذاشت و شاعر اعتراضه. زبان او بیشتر از بسیاری از شاعران هم نسل خودش که بیشتر در حوزه روشنفکری کار میکرد، شعر مینوشتن، این زبان سیمین فراتر از این حوزه عمل میکرد، یعنی در واقع بخش بزرگی از عامه مردم هم به خودش جلب میکرد.
شعر سیمین بهبهانی خارج از مرزهای جغرافیایی ایران در سرزمین‌های پارسی زبان شناخته شده بود و از آثار وی در ترانه‌ها استفاده می‌شد. گلرخسار صفی‌آوا، شاعر تاجیک، در مورد سیمین بهبهانی به بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می‌گوید:
تو مخو منزلتش و عرضش باید که اقلا بعد مرگش در پیش چشم ما حد داشته باشد و یک مرتبه بزرگ داشته باشد، چون که ما هممون همچون خواننده، همچون شنونده، همزمان این زن بزرگ از ایشان بسیار چیز قرض داریم و پیش از همه محبت.
جایگاه سیمین بهبهانی به عنوان یک فعال اجتماعی نیز از ارزش بالایی برخوردار است. وی برای این فعالیت‌هایش موفق به دریافت دست کم دو جایزه معتبر بین‌المللی شد. در 1378 سازمان جهانی حقوق بشر در برلین مدال کارل فون اوسیتسکی را به سیمین بهبهانی اهدا کرد. در همین سال نیز جایزه لیلیان هیلمن داشیل همت را سازمان دیدبان حقوق بشر به وی اعطا کرد. از سیمین بهبهانی اشعار منتشر نشده ای باقی مانده که با توجه به وضعیت فرهنگی حاکم بر ایران نگرانی هایی در مورد انتشار آنها وجود دارد. در مطلبی که وبسایت جنبش راه سبز نزدیک به اصلاح طلبان پیش از این منتشر کرده، خانم بهبهانی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت اشعار منتشر نشده اش و عدم صدور مجوز برای برخی آثارش به دلیل نگاه حکومت، خواستار آن شده بود که اجازه تجسم شاعرانه اوضاع کشور به شاعران داده شود.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرها را پی می‌گیریم. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور 217 نفر از نمایندگان مجلس به ریاست علی لاریجانی برای بررسی استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ساعت 8 صبح امروز آغاز شد. به گزارش ایرنا در جلسه استیضاح اسحاق جهانگیری، علی طیب نیا، عبدالرضا رحمانی فضلی، حسن قاضی‌زاده هاشمی، محمد جواد ظریف، علی جنتی و بیژن نامدار زنگنه از اعضای هیئت دولت حضور دارند. در این جلسه ابتدا موافقان و مخالفان استیضاح در 2 ساعت دلایل خود را برای استیضاح فرجی دانا تشریح می کنند و سپس وزیر علوم به دفاع از خود می پردازد. طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 21 مرداد با امضای 51 نماینده اعلام وصول شده بود. وزیر اقتصاد ایران روز سه‌شنبه خبر داد که رئیس کل بانک مرکزی در ماه گذشته اسامی 500 بدهکار عمده بانکی را به قوه قضاییه جمهوری اسلامی معرفی کرده است. به گزارش ایرنا، علی طیب نیا وزیر اقتصاد با تقسیم بندی بدهکاران بانکی به دو گروه خوش حساب و بد حساب گفت بنا شده با بدهکاران خوش حساب با ملایمت رفتار کنند، اما برای بدهکاران بد حساب فرایند دیگری در نظر گرفته خواهد شد. عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز 15 تیر ماه گفته بود که تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی اطرافیان احمدی نژاد هستند. احمد بخشایش، دیگر نماینده مجلس، نیز گفته بود که فهرست بدهکاران شامل محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری و برخی از وزرای دولت احمدی نژاد است. بنا به تازه‌ترین گزارش سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت اوپک، بهای هر بشکه نفت آن سازمان در روزهای گذشته به زیر 100 دلار رسیده است. همکارمان میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد، نظر او را درباره دلایل کاهش قیمت نفت می‌پرسد. احمد علوی:
به جز عوامل بلند مدتی مانند دگرگونی تکنولوژی، افزایش کارآمدی به کارگیری منابع انرژی، افزایش تولید نفت خام در امریکای شمالی و کاهش نیازهای پیشرفته کشورهای پیشرفته به انرژی فسیلی، عوامل کوتاه مدتی هم در این کاهش قیمت نفت در بازار جهانی نقش داره. نخست این که هنوز رونق پایداری در کشورهای پیشرفته مشاهده نمیشه. همچنین تازه ترین ارزیابی اوپک از بازار نفت نشون میده که تعادل میان عرضه و تقاضا در سال جاری و حتی سال بعد تقریبا برقراره و نگرانی در مورد قطع نفت عراق و لیبی هم وجود نداره. بنابراین بازار اجازه افزایش قیمت نفت رو در شرایط فعلی نمیده.
بر پایه سازمان اوپک، قیمت‌های فعلی سبد نفتی این سازمان به پایین‌ترین میزان خود در 12 ماه اخیر رسیده. به نظر شما نقطه مطلوب قیمت نفت خام برای تعادل بودجه عمومی دولت چه میزانیه آقای علوی؟
هر کدام از کشورهای عضو اوپک دارای یک نقطه بحرانی برای قیمت نفت هستند. هرگاه قیمت نفت از این نقطه پایین‌تر بره، امکان کاهش درآمدهای اون کشور میره و کسری بودجه اون کشور خودش رو نشون میده و یا افزایش پیدا میکنه. این نقطه بحرانی قیمت نفت برای ایران در میان کشورهای عضو اوپک بالاترینه و حدود 136 دلار تلقی میشه. در شرایط فعلی قیمت نفت ایران نزدیک به 36 دلار کمتر از نقطه مطلوب به فروش میرسه. پیامد چنین امری افزایش کسری بودجه دولت و در شرایط فعلی که دولت برای ترغیب خریداران مجبور به تخفیف و پذیرش بعضی از هزینه هاست و بخش از تحریم ها هنوز وجود داره، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ریسک افزایش کسر بودجه رو زیاد میکنه.
به جز این پیامدهایی که گفتید آقای علوی، در صورت تداوم کاهش قیمت نفت در بازار جهانی چه مشکلاتی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟
اگر کسر بودجه افزایش پیدا کنه به خاطر پایین رفتن قیمت نفت، دولت ناچاره که یا با استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه رو بپوشونه یا اینکه که هزینه های خودش رو کاهش بده. هر دو گزینه دارای پیامدهای منفی از قبیل تورم یا رکود خواهد بود. این جهتگیری دولت و سیاست های اونه که انتخاب یکی از این سیاست ها رو رقم میزنه. اگر دولت بخواد امواج تورمی رو مهار کنه میباید رکود رو انتخاب بکنه. البته اگر دولت از منابع به شکل مطبوع و موثری استفاده کنه و مانع اتلاف منابع مالی بشه، شاید آسیب های اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت کاهش پیدا بکنه.
احمد علوی